صفحه 316 دنباله داستان سکه طلایی که به برگ خشک مبدل شد. اسمیرالدا در مشایعت گروه مشعوم از دهلیزهای تنگ و تاری که در روز روشن فقط به نیروی چراغها روشن بود بالا و پایین رفت. سرانجام نگهبانان کاخ او را به اتاق مشعوم وارد کردند. این اتاق گرد در طبقه زیرین یکی از آن برج‌های عظیم بود که هنوز در دوران ما نیز در گوشه و کنار پاریس آثار آن باقی است. اتاق مزبور سیاه چالی بود که جز در ورودی آهنین در روزنی نداشت. با این حال درون اتاق از انعکاس نور آتشی که در بخاری دیواری می سوخت روشن بود. شعله های سرخ فام این آتش فروغ ناچیز شمعی را که در گوشه ای روشن بود به هیچ می شمرد. در این حال دریچه آهنین کوره را برداشته بودند و فقط انتهای پایینی میله ها به مانند ردیف دندان های سیاه و برنده بر جای بود. به این ترتیب مدخل کوره که آتش درون آن زبانه می کشید به دهن اژدهای افسانه‌ای که شعله آتش بیرون دمد شباهت داشت. دختره که زندانی در روشنایی کوره درون اتاق ابزارهای موهشی را که از مورد استعمال آن بیخبر بود به چشم دید. در میان اتاق تشک چرمینی بر زمین قرار داشت. روی آن تسمه‌ای که به حلقه مسینی متصل و سقف آویزان بود دیده می شد. انواع گازنبرها، گیره‌ها و سیخ‌ها درون کوره سرخ شده بود. پرتو خونون کوره در سراسر اتاق چیزی جز وسایل و ابزار دهشت را روشن نمی‌ساخت. این شکنجهگاه به نام اتاق بازجویی معروف بود. پراتورترو دشخیم سوگند خورده با بی‌اعتنایی بر روی تشک نشسته بود. دستیاران او دو مرد قول پیکر با چهره‌های چهارگوش پیشگیره چرمینی در بر داشتند و انبر آلات را در آتش کوره جا به جا می کردند. دختره که بینوا که تا آن زمان خونسردی خود را حفظ کرده بود از دیدن منظره اتاق دچار وحشت شد. نگهبانان نایب الحکومه پاریس در یک سو و هیئت قضات و راهبان در سوی دیگر صف کشیدند. تقدیر نویسی نیز در یک از گوشه های اتاق پشت میزی نشست. آقای ژاک شارمولو به دختره که کولی نزدیک شد، با لبخند مزورانه‌ای که بر لب داشت رو به دختر کرد و گفت: کودک عزیزم، آیا باز هم از اعتراف خودداری می‌کنی؟ دخترک آهسته پاسخ داد: بلی. شارمولو گفت: در این صورت ما ناچاریم برخلاف میل خود با اصرار بیشتری بازجویی را ادامه دهیم و این برای ما بسیار دردناک است. بی زحمت روی این تشک بنشینید. آقای پیرا، دختر خانم را بنشانید و در را ببندید. پیرا با قرولند از جای برخاست و گفت: اگر در را ببندم آتش کوره‌ام خاموش می‌شود. شارمولو گفت: خب عزیزم، بگذارید باز بماند. هنوز اسمیرالدا سر پای ایستاده بود و از بستر چرمین که آن همه بینوایان را در هم پیچیده بود وحشت داشت. از ترس مغز استخوانش یخ می‌بست. دهشت زده و گیج بر جای ایستاده بود. به اشاره شارمولو دستیاران دشخیم دخترک را گرفته روی تشک نشاندند. از این عمل آسیبی به اسمیرالدا وارد نشد، ولی تماس دست مردان و تشک چرمین با وی دل در دلش نگذاشت. نگاه مایوسانه‌ای به اطراف اتاق افکند. گمان برد که از هر سو آلات شکنجه جان گرفته و با گاز و ناخن به جان وی افتادند. ابزارهای عذاب در میان آلات دیگر به خفاشان و هزار پایان و عنکبوتان در میان جانوران شباهت داشت. شارمولو پرسید: پزشک کجاست؟ مرد سیاه پوشی که تا آن لحظه در گوشه ایستاده بود گفت: اینجام. اسمیرالدا به خود نرزید. باسپورس با لحن نوازش دهندهی گفت: دختر خانم، برای بار سوم میپرسم، آیا باز اتهامات وارده را انکار میکنید؟ این بار دخترک نتوانست پاسخی دهد، تنها به اشاره سر اکتفا نمود. ژاک شارمولو گفت: آیا هنوز در اصرار خود باقی هستید؟ مرا نومید میکنید، ولی در هر حال مجبورم به وظایف خیش عمل کنم. پیرا به لحن خشونتباری گفت: آقای باسپورس، از کجا شروع کنیم؟ شارمولو لحظه‌ای درنگ نمود، به مانند شاعری که در تنگنای قافیه گیر کرده باشد اخ کرد. سرانجام گفت: از نیم چکمه شروع کنید. دختره که بینوا خود را از انطاف خدا و بندگان دور دید، سر بر سینه‌اش افتاد، گویی تمام هوش و حواس خود از دست داده است. دشخیم و پزشک با هم به سوی او رفتند. در این حال دستیاران دشخیم میان ابزارهای لعنتی دنبال چیزی می‌گشتند. از صدای جنگ جورون که ابزارهای شکنجه دختره که تیره روز به خود لرزید، گویی بر تن وزغ مرده‌ای جریان برق وصل کردند. زیر لب آهسته به طوری که کسی نشنود گفت: ای فوبوس من. سپس چون سنگی خاموش و بی حرکت ماند دیدار چنین منظره‌ای دل هر بیننده‌ای را به جز قضات پاره می کرد. گویی روح گناهکاری در آستانه دوزخ به دست اهریمن محاکمه می شود. به زودی تن نازنین و این موجود ظریف را انبرها و چنگها و حلقه های زنجیر و دست های زمخت دشخیمان در بر می گرفت. این دانه ارزان بینوا را عدالت بشر با آسیاب موهش زجر و شکنجه خورد می کرد. در این حال دست های پینه بستی دستیاران دشخیم پای زیبای دخترک را که تا آن دم با هنرنمایی و رقص در میدانهای پاریس مورد تحسین و اعجاب تماشاگران قرار گرفته بود عریان می ساخت. هنگامی که چشم مأمور شکنجه به این پای نازنین افتاد زیر لب گفت: دریغ از این پای خوشریخت و ظریف و زیبا، اگر رئیس شمعستان در اینجا حضور داشت بیگمان داستان عنکبوت و مگس بر خاطرش می گذشت. چیزی نگذشت که دخترک بینوا از میان پرده دودی که جلوی چشمش را گرفته بود نزدیک شدن چکمه را مشاهده کرد. چکمه لعنتی به زودی پای او را دربر گرفت، از وحشت نیروی خود باز یافت و فریاد برآورد: ولم کنید، رحم کنید. از جای برخاست تا خود را به پای باسفورس بیفکند، ولی زنجیر سنگین پای او را محکم می فشرد، به مانند زنبوری که ساچمه سر بر بالش بسته باشند از حرکت باز و بر جای نشست. به اشاره شارمولو او را در بستر چرمین قرار دادند. دو دست زمخت تسمه ای را که از سقف آویزان بود بر کمر باریکش بستند. شارمولو با لحن آرام و ظاهر فریبش پرسید: برای آخرین دفعه آیا حاضرید اعتراف کنید؟ من بیگناهم. در این صورت چگونه دلایل اتهام خود را رد می کنید؟ ای آقا، نمی دانم. پس بنگرید. بله. شارمولو رو به پیرا کرده گفت: ادامه دهید. پیرا دستی چکمه شکنجه را چرخانید. از درد شدید دخترک بینوا فریادی برکشید که به هیچ زبانی نمیتوان آن را وصف کرد. شارمولو به پیرا گفت: دست نگه دارید. آنگاه از کولی پرسید: اعتراف میکنید؟ دخترک بینوا فریاد زد: بله، همه چیز را اعتراف میکنم. اعتراف میکنم، رحم کنید. او نیروی خود را در مقابله با بازجویی مصرانه زیاد نکرده بود. دخترک بینوا که تا آن روز چنان زندگی شیرین و خرمی داشت با اولین شکنجه و عذاب سر تسلیم فرود آورد. نماینده شاه در محکمه روحانی گفت: به نام بشریت مجبورم به شما اطلاع دهم که با اعتراف به جنایت به اعدام محکوم خواهید شد. اسمرادا پاسخ داد: امیدوارم که چنین باشد. این به گفت و بیحال در بستر چرمین افتاد. پیرا در حالی که او را از جای بلند می کرد گفت: خانم، کمی تحمل داشته باشید. شما به بره زرینی که آقای بورگونی از گردن خود آویخته است شباهت دارید. ژاک شارمولو به صدای رساتر گفت: منشی دادگاه اعترافات را بنویسد. دختر جوان کلی، آیا اقرار می کنید که در ولیمه ها و محفل ها و شرارت های دوزخی شرکت دارید؟ پاسخ دهید. دخترک گفت: بله. ولی صدای پاسخ او به حدی ضعیف و نارسا بود که در میان صدای نفسش محو می شد. آیا شما قوچی را که بلزبود برای اجماع جادوگران بر ابرها نمایان می سازد دیده اید؟ بله. آیا با شیطانی که در جلد بزرفته و اینک به محاکمه دعوت شده سر و سری دارید؟ بله. بالاخره آیا اعتراف می کنید به یاری شیطان و شبه معروف به راهب بدخو در شب 29 مارس گذشته به جان سروانی موسوم به فوبوس دو شاتوپره سوء قصد کرده اید؟ دخترک دیدگان درشت خود را برداشت و به چهره باسپورس نگریست و به طور غیرعادی بدون لرزش و تشنج گفت: بله. مسلم بود که نیروی مقاومتش به کلی در هم شکسته. شارمولو به منشی دادگاه گفت: اعترافات را بنویسید. آنگاه به مأمورین شکنجه دستور داد: دست و پای زندانی را باز کنید و او را به جلسه دادگاه بیاورید. هنگامی که چکمه از پای زندانی درآوردند، نماینده شاه در محکمه روحانی پای او را که از شدت درد بی‌حس شده بود معاینه کرد و گفت: عیبی ندارد، زیاد صدمه ندیده است. خوب شد که به موقع فریاد زدید، باز هم به همان زیبایی سابق می توانید برخصید. سپس رو به سوی خادمان کلیسا و اعضای دادگاه کرد و گفت: بالاخره برای عدالت قضایا روشن شد و این امر مایه تسلای خاطر آقایان است. دختر خانم خود شاهد است که ما با کمال نرمی و مهربانی از ایشان بازجویی کردیم.